أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم برای حجیت زن چهار وجه رو بیان کردن. وجه اول این بود که اگر مجتهد زنی به یه حکمی پیدا کرد، حکم وجوبی یا تحریمی، و بعد بخواد مخالفت بکنه به بهانه اینکه این زن حجت نیست، مخالفت کنه با زن خودش، مخالفت مجتهد با زن خودش همین مزنه ضرر هست. بعدم تو کبرا گفتن مزنه ضرر هر جا بود دفعش لازمه. این خیلی صحبت داشت، اینا تمام شد. وارد وجه دوم میخوایم بشیم که به چه دلیل زن حجت است. خلاصه این دلیل دوم هم اینه که اگه ما با زنمون جلو نریم، به وهممون باید عمل کنیم. یعنی اگه به 80% عمل نکنیم، به 20% باید عمل بکنیم. این میشه ترجیح مرجوح و این قبیحه. این استدلال باید تو قالب مطالب علمی ریخته بشه، اینطوری ساده نباید بیان بکنیم والا ایرادهایی گرفته میشه. خلاصه استدلال اینه که اول ما زنی پیدا میکنیم به یه حکمی، هم مثاله مثلا وجوب نماز جمعه رو، منتها به شکل زنی 80% زن پیدا کردیم. حالا لولم یؤخذ به هذا الزن، اگه بخوام به این زنمون اعتنایی نکنیم، باید بریم طرف مقابلش، یعنی ترک نماز جمعه رو اجازه بدیم 20%. وقت اینجا عقل ما میگه شما کار زشتی داری میکنی، ترجیح میدی مرجوح رو بر راجح، 20/80 ترجیح داره. شما میخوای به واقع برسی، مثل یه راننده ایست که طریقی که جلوشه دو تا طریق هست، یکیش تابلو داره یکیش نداره. اون که تابلو داره 80% تابلوش درسته، تابلو میگه از این ور برو، اما 20% هم احتمال داره که خلاف باشه. حالا عقل شخص میگه تو از اون را برو که تابلو نداره. ترجیح مرجوح بر راجح قبیح هست. این خلاصه استدلال دومه. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه ایراد میگیرن به این استدلال، میفرمایند باید شما امر و دائر مدار این دوتا بکنی، و بگیم مجبورم یا به زن عمل کنم یا به وهم، و الا اگر نتونستی این اجبار رو درستش کنی، مقابلش این میشه که میتونی به هیچ کدام عمل نکنی یا میتونی به هر دو الجمع ما امکن. خب اگه اینا باشه کل ریشه این مطلب میره تو هوا، اصلا دیگه منحل میشه این استدلال. راننده ای که مثال زدیم چی بود؟ میگفت یا باید از طرف دست راست برم یا طرف دست چپ. حالا اگه کسی گفت اصلا هیچ کدوم نرو، بگه مجبوری وایس هست، میگه خب آره نه منم مجبورم نیستم. خب اگه مجبور نباشه میشه یه شق سومی، بگو میتونم وایسم، میتونم از را برم، میتونم از را برم. پس اول باید ثابت کنی که ایستادن نه، حتما باید بروی. خود تو استدلالی نبودیم. یه دو، اگه یه راه سومی باشه جمع بین این دو باشه، یعنی یه راهی باشه که هم راه چپ توش باشه هم راه راست، میره دور میزنه. اگه این باشه خب دیگه اشکال نداره که هر دو میره، به هر دو میرسیم. حالا در ما نحنفی هم همینه، این استدلال نیمده دور بحث و ببنده. خب دیگه شما مجبوری یا به مرجو عمل کنی یا به راجع، این نیست به عبارت، بلکه میگوید آقای مشتهد ظن به حکم پیدا کرد، حالا اگه به ظن خودش عمل نکنه لزمه ترجیح المرجو علی الراجع. ما خوندم خب بهانه ای دارم، یا نه همچی لازمش این نیست، بلکه میتونه اصلا وایسه. وقتی وایساد هیچ کدوم عمل نکرد، ترجیح مرجو بر راجع نداده. یک. دو، میتونه جمع بین هر دو بکنه، به جای اینکه وایسه جمع بین هر دو بکنه که بهش میگن احتیاط. اگه میتونه احتیاط بکنه، یعنی مثلا هم نماز جمعه رو بخونه هم نماز ظهر رو بخونه، خب این که ترجیح مرجو بر راجعه نیست. پس اگر شما راه فرار رو ببندی، دو تا راه باید اضافه کنی به این استدلال، دو تا مطلب بگی. مشهد ظن به حکم پیدا کرد، بعد اون دو تا جمله باید اضافه کنی. یک، این که من یا باید به ظن عمل کنم یا به وهم، و راه سومی وجود نداره. اینو ببند راه سومشو، بگو راه نیست. دومی که بگی احتیاط هم جایز نیست، حالا یا بگی صرف بگی عقلا جایز نیست، یا شرعیش اگه رفتی جلو بگی شرع واجب ندونست احتیاط. خب شارعی که میگه احتیاط واجب نیست، خود شارع داره تأمین میده به من. وقتی اینجا میگم شارع گفته احتیاط واجب نیست، خب باید چکار کنم؟ پس مواجه میشم با همین استدلال که باید راجح رو عمل بکنم نه مرجوح رو. عرض شود که با توجه به این بحثایی که آخون اینجا دارن میگن، دارن ما رو وارد دلیل انسداد میکنن. ما بحثمون متاسفانه وصل به دلیل انسداد، دلیل انسداد هم وچه چهارمه. خب نگفتیم هنوز وارد دلیل انسداد نشدی. اینه که میفرمان اگر این وچه دومی که گفته شده بیای ترمیمش بکنی با این دوتا جمله، تازه میشه همون دلیل انسداد. بنابراین بچه دوم نشده، این بچه دوم مقابله بچه چهارمه. اگه خواستی مقابله رو قرار بدی و بگی یه دلیل مستقلیست برای حجیت ظن، پس باید غیر از بچه چهارم باشه. ما اگه بخوایم غیر او باشه، باید این دوتا مقدمه ای که اضافه کردیم ما حذفش کنیم، همون عبارت خود مستدل رو بیاریم. عبارت مستدل رو میاریم ناقصه، باید دوتا جمله اضافه کنیم. دوتا جمله اضافه میکنیم همون دلیل انسداد میشه. این اشکال کار اینه. هر شود که ما یه ایراد اینجا به صاحب کفایه داریم، و اون این است که جواب آخوند جواب کبروی نیست. من یه بار دیگه مستدل رو میگم کلامشو، جواب آخوند رو میزنم کنارش، من تو از این نگاه دقت بکنی که جناب آخوند اومدن خلاف فرض حرف زدن، و این که درست نیست که خلاف فرض حرف زدن درست نیست. ما باید رو فرض یه چی رو فرض بکنیم، یه موضوع رو دیگه اینا دستکاریش نکنیم، بعد بیان سر حکمش. اما اگه اومدیم فرض رو به همش زدیم، خب مستدل قبول نداره این رو، میگه من اونه که نگفتم، من دارم اینو میگه. الان کلام مستدل چیه؟ میگه مجتهد رسیده است به ظن به وجوب مثلا نماز جمعه، و اگر اخذ به ظن نکند لازمه اش چیه؟ ترجیح مرجوح بر راجح هست. این خلاصه یه حرف مستده. آخون جواب چی میده؟ میگن نه لازمش این نیست که ما اخذ به یا ظن بکنیم یا طرف او. چرا؟ آخون میگن به خاطر این که یه وجه سومی هم میتونیم درست بکنیم. خلاف فرض اون بنده خداست. اون میگه دا دوران بین ظن و وهمه. مستدل نگفت دوران بین سه تا چیزه. یه ایراده سغرویس آخون دارن میگیرن. ما میگن دوران بین دو نیست، بین سه چیزه. یا عمل به ظن، یا وهم، یا توقف وایسا، یا بعدش گفتن احتیاط بکن، جمع بین هر دو. و این خلاف فرضه. اگر مستدل که دارد میگه یا باید عمل به ظن بکنی یا عمل به وح، تنجز تکلیف رو گفته باشه که قاعدتا هم هست تو کلامش، تو ذهنشان، حالا تو گفتارش ممکنه نباشه. اگر تنجز تکلیف باشه این یعنی چه؟ مثل همون راننده ایست که میگه من یا باید، این باید رو اضافه بکنی به عبارت تمامه دیگه، میگه دو باید یا طرف راست برم یا طرف چپ برم. بعد شما میاد جواب منو میده، میگه نه باید کنی، میتونم وایسی. خب وایسی خلاف فرضه. فرض اینه که میگه باید یا از و بری یا از و این فرضو بکن، بعد که حالا از کدوم رو بره. خب یه طرفش تابلو هست، یه ورش تابلو نیست. اون وقت که تابلو هست 80% درسته، تابلو رو درست زده. 20% هم ممکنه دروغ باشه، یه بی انصافی ورداشته تابلو اون ور بوده، ورداشته اون ور گذاشته این ور که مردم فرید، احتمالش هست. ببینید پس اول یه باید میگم، این باید میشه تنجز تکلیف. میگه من یا باید به وجوب نماز جمعه عمل کنم یا به حرمتش. وجوبش 80%، حرمتش 20%. حالا کدومو بگیرم؟ حالا یا آقای میگه نه میتونم توقف کنم، میتونی احتیاط بکنم. خب این خلاف فرضه. اگر کلام مستدل من به عکسش میکنم تا ببینید مقابله چیه. فرض کنید تکلیف منجز نبود. خب اگه تکلیف منجز نباشه و سخن آخون درسته، و اونی که تکلیف مثلا تو راننده میگم منجز نیست که حتما ازوابه یا ازوابه، وقتی این باشه بله، تو جواب میگم خب پس میتونیم وایسی، اصلا منصرف شو، اصلا هیچ کدوم نه. الان آقای مستدل میگه تکلیف دارم یا عمل به ظن یا به وهم. جناب آخون اینو جواب بدید، یعنی فرض دیگه به همش نزنید، نگید یه راه سومی وجود داره به نام توقف و من اصلا نه ظن نه عمل کنم نه وهم. همتون چی؟ خب جزء جواب است رو خلاف فرض. دوره من فرض رو میان رو تنجز، وقتی یه جز نیست. تنجز رو تصور بکنید، راننده هم میگه باید از آبن یا اصلاحی گرفته بالا سرش، بذاریم اینطوری میگن اصلاحی گرفته، میگه یا برو جلو و الان میکشن، حالا چکار کنه؟ از آبه یا از آبه، خب از اونرای میره کشتا درست درست چی؟ یعنی طلبه گیه شما هست.
عمل
رو بعد هر وقت انجام بدیم هر
روز
بعد انجام دادن میتونه مستدل هر سه تا این رو داخل بعد قرار بده، یعنی همش بگه طرف بشه بعد تمام این رو بده تو بعد. اون وهم نیست، نه توقف وهم نیست. وهمش اینه که حرام است. مثلا واضح دارم میگم دیگه، لفظش ادله و دو تا دلیل هست، یه دلیل میگه واجب، یه دلیل میگه حرام. متو اون دلیل که میگه واجبه 80% به واقع نزدیکتره. اینو زن پیدا، اون یکی وهمه. توقف حرام نیست.
یعنی میگه اگه عمل نکنم
نه حرام، حرام ها بیشتر شد. میگه این نماز جمعه بخونم حرامه، توقف یعنی نه این نه اون. یه بچه احتیاطی مثلا فرض کنید یه روایت سومی اومده گفته اگه نماز ظهر رو دو بعد ظهر خوندی، نه اول ظهر، دو بعد ظهر که خوندی قطعا درسته، یا اول ظهر میگه هم نماز جمعه بخونم نماز ظهر رو بخون. اگه روایت داریم خب میشد بچه جمع. بذارید ساده تر بگم عبارت عوضش کنم. مستدلا یک کبرا داره، کبراش اینه ترجیح مرجوح بر راجح قبیحون. آخوندگی میخوان رد کنن، اینو باید رد کنن، میگن ترجیح مرجوح بر راجح قبیح نیست، نمیتونن اینو رد بکنن. یه کبرای کلیه دستکاری تو صغرا میان میکنن، تو صغرا یعنی فرض مثلا تو احکام شرعی ما باید کبرا رو ببینیم، نزاع اگه کبروی باشه درسته، اما تو صغرا داره میگه یا از ور باید برم یا از این ور. آخون جواب میدن میگن نه باید نیست، از این دوتا که میتونم توقف بکنی، میتونی به هر دو عمل کنی. خب این خلاف فرض مستدله. مستدل میگه یا این یا این، این یا ینچه یعنی به هر دو نمیتونه عمل کنه. یکی هم میگه باز مستدل میگه باید یکی از این دو تا رو عمل کنه، یعنی ترک نمیتونی بکنه. بعد میاد سر کبرا، مستدل چی میگه تو کبرا؟ میگه حالا که یا ون یا وح، عمل به وح ترجیح مرجوحه. شما اگه توانایی دارید اینو رد کنید، بگید ترجیح مرجوح قبیح نیست. چرا احتیاط جمع طرفین میشه، احتیاط معنیش نه. حالا تو مثال هی باید مثال های دیگه بزنیم. احتیاط معنیش نیست، عمل بکنیم به عملی که یقین به برات زمه پیدا کن. ببینید تو مقدمات دلیل انسداد به اینجا میرسیم که میگه راه علم و علمی بر ما مسدوده. حالا اونم صحبتشو میکنه، این که آخوند برش میگردونن به اونجا، اون درسته، میگن این طبعاً حرف جدیدی نیست، این همون بحث سر مقدمات دلیل انسداد. اینو ما قبول داریم که نزدیک است به استدلال چهارم، اما ایرادی هم که به آخوند داریم اینه که شما فرض مسئله به همش نزنید. مستدل داره میگه رو این فرض من چکار بکنم. حالا جالبه تو مقدم دلیل انسداد هم همین میشه دار، یعنی صغرا رو ما رد میکنه، تو صغراش پنج مقدمه داره سلام. تو دلیل انسداد که پنج مقدمه داره، یکیش اینه که راه علم و علمی بر ما مسدوده، تو جواب میگم نخه مسدود نیست. ببینید فرض مسئله رو اصلا مستدل گذاشته رو این جهت، ولی کبراش وقتی میرسه به مقدمه پنجم، مقدمه پنجم ها میشدم اسمشو نتیجه بگذاریم که باید عمل کنی به ونت، ولی ترجیح مرجوب بر راجح میشه. اینه کسی نمیتونه رد بکنه، هر چی میخواد رد بکنی تو مقدمات حرف بزن.
دیگه ترجیح مرجوح یقینی بر راجح قبیحه.
حالا دیگه بچیه دیگه.
نه اینجا حالا بالاخره
چرا یقینی
مرجوح بر راجح از بکنم ترجیح مرجوح یقینی بر راجح.
نه دیگه کلمه فکر رو نگی، این رفته سراغ دلیل، یه دلیل پیدا کرده، ظن به وجود پیدا کرده، مستحض زن نیست، یقین نداره. یه دلیلی هم پیدا کرده که میگه عدم وجود یا میگه حرمت، اونا 20% ازش میفهمن. همین دیگه. حالا چی باعث شده که این وقت زن نسون باعث وهمه اینا دیگه ما رو وارد این مباحث اینطور نمیخوام بشیم. و اما سومین وجهی که گفته شده از صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه است. صاحب ریاض همون مرحوم آیت الله عظماست علی طباطبایی هستن که داستان معروفشون رو بارها گفتیم در کربلا نزدیک بود و وهابی شهیدشون بکنن. هر شود که این بچه چهارم رو شیخ انصاری از استادشون نقل میکنن، آمگن استاد من از استادشون که صاحب ریاض بودن نقل کرد، اینطوری بیان میکنن. مرحوم آشتیانی در بحر الفوائدشون میگوین شریف العلماء از استاد خودش نقل کرده است که صاحب ریاض بوده. حالا دیگه این بچه سوم چیه؟ انداختش تو بحث علم اجمالی با این توضیح میفرماد ما علم داریم به وجود واجبات و محرمات کثیره بین مشتبهات. حالا که علم داریم که بین همین مشتبهات، مزنونات یا موهومات، بسیار از تکالیف ما اینجاست، خب باید چکار کن؟ باید احتیاط بکنه. احتیاط چی به ما نتیجه میده؟ بهش میگن مقتضای احتیاط چیه؟ اینه که تمام محتملات وجوب رو ولو احتمال وهمی همه شو عمل کنه. مثلا هزار تا دلیل داریم، این دلیل ها بعضیش 10% و 20% وهمیه، بعضیش تا 50% میشه شکی، بعضیش هم ظنیه است میشه مثلا 70-80% ظن به واقع داریم. اگه بگفتیم تو بین این هزار تا دلیل تکالیف فراوانی داریم که تکالیف هم باید عمل کنیم، واجبات و محرمات، لازمش اینه به هر هزار تا عمل کنیم. وقتی به هزار تا عمل کردیم دیگه مطمئنیم که واجبات واقعی تو بین این هزار تا، اگه مثلا 200 تاش واجب واقعی باشه، 300 تاش حرام واقعی باشه، 500 تا میشه مجموع. ما باید کل هزار تا را عمل کنیم تا این تکالیف را عمل کرده باشه. منتها دنبالش میگن اگه بخوام به هر هزار تا عمل کنیم باعث حرج و زحمته. برای اینکه از زحمت در بیایم میایم از یه طرف میخوام احتیاط کنیم، از یه طرف میخوام به اصول حرجم برخورد نکنیم. چیکار میکنیم؟ تو این هزار تا اون 500 تاش که ظنیه سا عمل میکنیم، اون 500 تا بعدیش که به شک و وهم میرسه رو میگذاریم کنار. خیلی استدلاله قشنگی شد. پس یه بار دیگه خلاصش این شد. اول میگن ما هزار تا دلیل داریم که همه واجبات و محرمات تو این هزار تا قطعا هست. این هزار تا دلیل بعضیش مفید زنه، ما مثال زدیم 500 تاش، و بعضیش مفید شک، بعضیش هم مفید وهمه. اول میگیم همه هزار تا رو باید احتیاط بکنیم، این تو مقدمه اول ما علم اجمالی میگه احتیاط کن، عمل کن به همه. اما بعد میگیم که احتیاط باعث عسر شدید میشه، بخوام هزار تا رو عمل کنیم. عقل ما میگه که خب بیا ترجیح بندی بکن، بیا مزنونات عمل بکن، مثلا 500 تا دلیل ظنی داری، اینا رو عمل بکن، اون مقدار شک و وهم رو دیگه عمل نکن. خیلی استدلال ظاهرش قشنگه، اما بخوام ایرادهای متعدد بگیریم قابلیت داره. در واقع ایشون دارن علم اجمالی کبیر رو میدازنش و علم اجمالی صغیر. این خلاصه شده. اول میگن علم اجمالی کبیر داریم تو هزار تا، منتها لفظ کبیر و صغیر تو عبارت ایشون نیست. خب همین که نیاد بلافظه ما میتونیم ایراد بگیریم. خب بگم اگه خواست تبدیل بشه به علم اجمالی صغیر، باید شما اثبات بکنید که این 500 تا که ظنیه دقیقا منطبق است با اون تکالیف اجمالی که در واقع میگی. یعنی باید تکالیف واجبات محرمات 500 تا یک کمتر باشه نه بیشتر. این خلاصش این میشه. ولی اگه گفتید من علم اجمالی دارم که 600 تا واجب و حرام داریم، فرمایششون به هم میخوره که ما بخواییم تو 1000 تا به 500 تا دلیل ظنی عمل کنیم. خب عمل کردیم، اما علم اجمالیه من 600 تا سن. این تو ظرف ها یادتونه مثال زدیم که مثلا تو 10 تا ظرف یقین دارم دوتاش نجسه، نمیدونم کدامه. بعد میام تو 5 تای این ظرف هایی که دست راست منه یکیشو یقین دارم نجسه، و این 5 تا رو گذاشتم که به خاطر یکیش، اما یه دونه غیر از علم اجمالی من است. علم اجمالی من 2 تا بود، بیشتره. لذا وقتی این 5 تا رو گذاشتم که نه تو ما بقی علم اجمالی دارم که یکیش نجسه. اگه کمتر باشه خوبه. خب حالا این جمله رو همیشون دارم. حالا خوبه نکات که به ذهنتون میرسد اینا مرمای حسد علیه تبا تبا این جمله رو هم دارم که اگه بخوای این کار نکنی و قاطی کنی مزنونات رو با مشکوکات و موهومات، چطوری قاطی کنی؟ بعض از مزنونات رو بریزی بیرون، از این 500 تا 100 تاشو بریزی بیرون و از اون شک و وهم ها یه 200-300 تا بریزی داخل. اگه بخوای این کار رو بکنی هو باطلون اجمال، هیچ کسی نگفت. لذا با بیان ایشون آخر کار حل نمیشد. آخرش اون اشکالی که گرفتیم اینه که تو علم اجمالی صغیر که تعبیر ایشون ظنیاته، این ظنیات باید منطبق باشه به اون علم اجمالی. اگر علم اجمالیتون به واجبات و محرمات 500 تاست یا کمتره 400 تا 300 تا، خیلی شما میگید من به این مزنونات عمل میکنم، این مزناتی که عمل کردم دیگه نسبت به ما بقیش که یقین ندارم، یقین که تو اون 500 بعدی آیا حتما یه واجب و حرامی هست یا نمیدون، شاید کل اون 500 دقیقا تو این 500 هست که من زنده بودش. اگه 400 و 300 باشد شاید من قوی ترم بشه. 300 واجب دارم، من 500 دلیل ظنی دارم، این 500 رو بهش عمل کردم، دیگه تو 500 تا یه شک و وهمی که باقی مانده سا عمل نمی کنن یقین ندارم تا با علم اجمالی برم جلو. اینو صاحب ریاض اصلا مطرح نکردن، ظاهرن دسته ایشون علم اجمالی کبیر و صغیر نبوده اصلا اون زمان. این چیزی بود که شیخ اعظم انصاری یاد ما دادن و معلومه که شاید دست اونا نبود. خب ایرادی که به اینجا باز هست اینه که این دلیل چهارم باز بعض از مقدمات دلیل انسداده. ما چون مقدمات دلیل انسداد هنوز نخونده ایم، اما اگه بخوام اجمالاً بهتون بگم و اون اینه که اگه شما میخواید بقیه مقدمات دلیل انسدادم زمینه این وچه سوم بکنی، که خب همون دلیل چهارم است دیگه، این دلیل مستقلی نشد. و اگر ذمیمه نمیخوای بکنی خب ایراد هست، یعنی وجه سوم وجه درستی نیست. خب حالا ذمیمه بقیه مقدمات چیه؟ اگه خواستی اضافه کنی، یکی انسداد علم و علمیه، این هم باید اضافه کنه به این وجه سوم. باید بگید راه علم و علمی بر ما بسته است، چون اگه راه باز باشه چرا شما داری به دلیل ظنی عمل میکنی؟ خب برو به دلیل یقینه عمل کن. اینا صاحب ریاض نگفتن اصلا. اینی که دارم میگم ما حتما باید بعضی از مقدمات دیگری که ایشون نگفتن و اونا تو دلیل انسداد گفته شده اونا باید اضافه کنیم. یکی دیگه رجوع به اصول عملی هم جایز نیست یا واجب نیست، این تو دلیل انسداد میاد، اینجا ایشون نگفته که یکیش احتیاطه. شما باید بگی که احتیاط نه، استصحاب نه، برائت نه، ولی اگه راه عملی فرار برای خود درست کردی و از تمامه دیگه، من لازم نیست به ظنم عمل بکنم که اصلا احتیاط میکنم یا استصحاب میکنم. ایناست که دارم عرض میکنم. اجازه بدید ما دلیل انسداد رو که 4 مقدمه است، بعضی میگن 5 مقدمه، ما فقط فهرستش رو من سری بگم امروز مقدمات انسداد، اما توضیحش باشه برای فردا. ببینید این دلیل انسداد خیلی دلیل محکمی است، روشم خیلی حرف زده شده، اما علت که تو اصول نمیخونن به خاطر اینکه اون مقدمه انسداد علم و علمیشو قبول ندارن، اصلا فرض قبول ندارن. وقتی فرض قبول ندارن برای چی ما اینقدر وقت بذاریم؟ 2 3 ماه بحث میشه بعدم رها میشه، یعنی هیچ فایده ای نداره. ببینیم مقدمات انسداد. 1 علم داریم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیره، همتی که دارم میگم شما این وچه سومی که صاحب ریاضم گفتن همین بود تقریبا همونه، ما تا اسمشو نیوردن اون تو دلیل انسداد اومده. علم داریم به اینکه واجبات و محرمات فراوانی در شریعت اسلامی وجود، این مقدمه اول. مقدمه دوم، ما راه علم و علمی برامون بسته است، نمیتونیم از یه طریقی یقین پیدا کنیم واجبات چیست محرمات چیست، راه برامون بسته است. وقتی راه علم و علمی بسته بود باید بریم سراغ ظنیات و شکیات و وهمیات، این سه تا. این همین مقدمه دومی که الان داریم میگیم، اینو بزرگان قبول ندارن، میگن برای چی میگیم؟ ما وقتی حجیت دادیم به ادله ایمان راه علم و علمی برای ما بازه. اما اگر فرض کردیم این مقدمه دوم درست باشه، راه علم و علمی بسته است 100% نمیتونیم پیدا کنیم. مقدمه سوم و اون اینه که ما مهمل نیستیم، حالا که راه علم و علمی بسته است ما مهمل نیستیم به اینکه مثلا بگیم مثلا رها شدیم تو دوران غیبت، میتونیم واجبات انجام ندیم، محرمات انجام ترک نکنیم و بریم انجام بدیم. این هم مقدمه سوم. ولی اگه گفتید ما جایز است مهمل بگذاریم دستورات دین رو، دیگه هیچ مشکلی نداریم. یعنی همونی که گفتیم راه نداره، میتونه اصلا هیچ دوتا راه نره وایس. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، احتیاط جایز نیست تو همین اطراف علم اجمالی. اگر راه احتیاط یکی باز بکنه دوره همین سوراخ کردن بحث دیگه، میگه من احتیاط میکنم، با احتیاط یقین پیدا میکنم تکلیفم انجام دادم، پس دیگه راهی به زن و زنی نمیرسه. مقدمه پنجم که عرض کردم، مقدمه پنجم بعضی میگن نتیجه اونهاست، بعضی هم میگن مقدمه پنجم، و اون عمل نکردن به زن و عمل کردن به شک و وهم، این ترجیح مرجو بر راجحه. و هو قبیح. با توجه به این پنج مقدمه میگن یستقل العقل به وجوب اطاعت ظنیه. این خلاصشه. با یکی دو روز به ذهنم میرسه راجع به همین مقدمات انصداد صحبت بکنیم، نه خیلی، که اصلا ببینیم مقدمات چی میگه، آیا واقعا همینطوره، به خصوص مقدمه دوم رو ببینیم چیه، و انشالله رد شیم از این بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.